سلام و صبحتان بخیر. ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. بیاین که در نخست خبرها را مرور کنیم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، روز جمعه نگرانی عمیق خود را درباره گزارش‌های مبنی بر احتمال اخراج قریب الوقوع تعدادی از افغان‌ها از امارات متحده عربی ابراز کرد. بنت در صفحه ایکس خود نوشت که من عمیقا نگران گزارش‌هایی هستم که حاکی از آماده سازی برای اخراج تعدادی از افغان‌های آسیب‌پذیر از امارات متحده عربی است. و از امارات متحده عربی خواست که فوراً این برنامه ها را متوقف کند. بنت گفت که افغانستان امن نیست و کسانی که مجبور به بازگشت می شوند با آزار و اذیت و خشونت جدی روبرو هستند. این هشدار پس از آن صادر شد که بنت و دیگر گزارشگران ویژه ملل متحد ادامه اخراج اجباری افغانها توسط ایران و پاکستان را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که کارشناسان ملل متحد ادامه بازگشت اجباری افغانها از ایران و پاکستان را محکوم میکنند و آنها تاکید کردند که بازگشت های اجباری باید فوراً متوقف شود. وزیر داخله پاکستان میگوید که مدت اعتبار کارت‌های POR مهاجرین افغان تمدید نخواهد شد. محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان، روز جمعه 18 جولای تایید کرده است که حکومت تصمیم گرفته است که کارت‌های POR مهاجرین افغان را تمدید نکند. با گزارش یک رسانه پاکستانی به نام سما، او در یک گفتگوی غیر رسمی با خبرنگاران اظهار داشت افغان‌هایی که اکنون از پاکستان اخراج می‌شوند در لیست سیاه قرار خواهند گرفت و از ورود مجدد به پاکستان منع هستند. نقوی تصریح کرد که قرار گرفتن افغان‌های اخراج شده در لیست سیاه بخشی از یک تغییر سیاست ملی گسترده‌تر است. مدت اعتبار کارت‌های POR مهاجرین افغان در پایان ماه جون پایان یافت و پیش از این حکومت پاکستان گفته بود که تمدید اعتبار این کارت‌ها تحت بررسی قرار دارد. POR کارت‌هایی هستند که در سال 2007 از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به مهاجران افغان توزیع شدند. پیش از این سازمان‌های مختلف بین المللی از جمله عفو بین الملل و دارندگان کارت‌های POR بارها در مورد تهدید اخراج 1.4 میلیون مهاجر افغان دارنده این کارت از پاکستان از ابراز نگرانی کردند. صدر اعظم جرمنی از همکاری قطر در روند اخراج برخی افغان‌ها از جرمنی قدردانی کرد. فریدریش مرتز، صدر اعظم جرمنی، گفت که بازگرداندن شماری از افغان‌ها به افغانستان با همکاری نزدیک با دولت قطر انجام شده است که به گفته او قطر در این روند نقش میانجی را ایفا کرده است. و روز جمعه در صفحه ایکس خود قطر را شریک قابل اعتماد و استراتژیک در منطقه خواند و از امیر قطر تشکر کرد. جرمنی روز جمعه اعلام کرد که 81 افغان محکوم به جرم را به افغانستان تحت حکومت طالبان فرستاده است. جرمنی پیش از این نیز گروهی از افغانهایی را که متهم به انجام جرایم مختلف بودند به افغانستان فرستاده بود، اقدامی که توسط گروه های حقوق بشری محکوم شده است. صدر اعظم جرمنی پیش از این در برلین به خبرنگاران گفت که بازگرداندن افغان‌های داخل در جرایم به افغانستان به معنای تغییر موضع جرمنی در مورد حکومت طالبان یا به رسمیت شناختن آن نیست. و تام باراک، سفیر ایالات متحده در ترکیه، اعلام کرد که اسرائیل و سوریه با آتش‌بس مورد حمایت ترکیه، اردن و همسایگان موافقت کردند. آقای باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه نیز است، در نخستین ساعات بامداد امروز در شبکه ایکس نوشت که صدر اعظم اسرائیل و رئیس جمهور سوریه با حمایت وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با آتش بسی که مورد استقبال ترکیه، اردن و همسایگانش قرار گرفت موافقت کردند. سفیر ایالات متحده در ترکیه افزود که ما از دروزی ها، بادیانشین ها و سنی ها می خواهیم که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به همراه سایر اقلیت ها یک هویت سوری جدید و متحد بسازند و با همسایگانشان صلح و رفاه برقرار کنند. اسرائیل در روزهای اخیر حملاتش به جنوب سوریه را افزایش داد و روز چهارشنبه نیز اطراف کاخ ریاست جمهوری و وزارت دفاع سوریه در دمشق را هدف قرار داد. اسرائیل بارها خواستار محافظت از دروزی‌های سوریه و همچنین غیر نظامی ماندن جنوب سوریه شده است. در درگیری‌ها بین اقلیت دروزی با قبایل بادیانشین در منطقه سویدا در جنوب سوریه و سپس دخالت نیروهای دولتی در آن تا چند روز اخیر نزدیک به 600 تن کشته شدند. مقام‌های اسرائیل و سوریه هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. با این حال مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده یادداشت تام باراک را باز نشر کرده است. داشته های مهم این برنامه: هشدار کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، افزایش چشمگیر در بازگشت اجباری مهاجران افغان یک بحران چند لایه حقوق بشری را ایجاد خواهد کرد. روایت مهاجرینی که اخیراً مجبور به بازگشت از ایران شدند چیست؟
برای ما گوشتون از خانم بودین بیرین دیگر بیرین هم بیرین در می وسیلاتون برادر جان آتیش میزنیم، شما رو کتک میزنیم، ما ترس و بیلس کردیم، همه چیله کردیم.
طالبان ده ها زن را در نقاط مختلف شهر کابل به اتهام عدم رعایت حجاب و نداشتن محرم بازداشت کردند. یکی از این زنان پس از رهایی به رادیو آزادی گفت:
یک دخترکم مالای ما بود، مریض بودم، پیش دکتر میرفتیم، بازم اونجا بسیار برخورد خراب و سخت شدن، دیگر تا اوزا گفت میبرم.
در این باره گفتگویی هم خواهیم داشت با یک فعال حقوق زنان در افغانستان. کمابی مشکلی که بدها مشکل دیگر باشندگان شهر کابل افزوده شده، در این باره از پایتخت نشینان خواهیم شنید.
آب آشامیدنی در این منطقه بسیار کم است، سطح او بسیار پایین رفته، دیگه چایی کده بعض جای بود خوش شده.
و از تشدید سیاست های کشورهای اروپایی در پیوند به قوانین پناهندگی هم برایتان خواهیم گفت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید که افزایش چشمگیر در بازگشت اجباری مهاجران افغان یک بحران چند لایه حقوق بشری را به وجود آورده است. این کمیشنری در اعلامیه‌ای که به تازگی منتشر کرده افزوده است که بسیاری از افغانها یا به گونه مستقیم از سوی کشورهای میزبان مجبور به بازگشت شدند یا به دلیل تهدید، آزار، اذیت و ترساندن ناچار به بازگشت شدند. در همین حال شماری از مهاجرانی که به تازگی از ایران به افغانستان برگشتند میگویند که به دلیل همین تهدیدها و فشارها ناگزیر به بازگشت شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سناکاکر.
همزمان با تشدید روند اخراج و بازگرداندن گسترده و بی سابقه مهاجران افغان از کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان، کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یا OHCHR هشدار داده است که این وضعیت یک بحران چند لایه‌ای حقوق بشری را رقم زده که نیازمند توجه فوری جامعه جهانی می باشد. در اعلامیه این کمیشنری که روز جمعه 17 جولای در وبسایت ریلیف سازمان ملل منتشر شده آمده است که بسیاری از افغانها به گونه مستقیم از سوی کشورهای میزبان مجبور به بازگشت شدند و شمار دیگر به دلیل تهدید، آزار و اذیت و ترساندن ناچار به ترک کشور میزبان گردیدند. در ادامه این اعلامیه تاکید شده است که کشورهای منطقه باید اطمینان حاصل کنند که بازگشت به افغانستان داوطلبانه، مسئول، با کرامت و مطابق با حقوق بین الملل صورت گیرد. در این حال شماره از مهاجرانی که به تازگی از ایران به افغانستان برگشتند میگویند تهدید و آزار آنان را مجبور به بازگشت کرده است. یکی از این مهاجران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
برای ما گفتن از خانم بودین بیرین دیگر گرد هم بیرین در می وسیلاتون برادر جان آتیش میزنیم، شما رو کتک میزنیم، ما ترس سویب یلس کردیم، همه چیله کردیم، یکم سویب ما رو لطکوب کردن، بعد ما ترسیدیم سویب.
یکی دیگر از مهاجران بازگشتی که اونیز نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
وضعیت مردم افغانستان اونی چندان خوب نبود، بخاطر از اینکه کار نمیگرفت، هر جایی که میرفتی کارخانه در کارگاهی که کار میکردیم میرفتیم، میگفت افغانستانی ها رو نمیگیریم، حتی که در سفرمون با ایم بعض وقت میرفتیم نان نمیرسید برای ما، گشت و گذار نمیدانیستیم تا بالاخره مجبور شدیم دیگه برگشتیم افغانستان.
فولکر تور کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این اعلامیه خواستار توقف فوری بازگشت اجباری تمامی پناهندگان و پناهجویان افغان شده است، و ویژه آنانه که به گفته او در صورت بازگشت با خطر پیگرد، بازداشت خودسرانه یا شکنجه روبرو هستند. در اعلامیه OHCHR با ابراز نگرانی در مورد بازگشت زنان و دختران، خبرنگاران و کارمندان پیشین جمهوری مخلوع افغانستان که به گفته این اعلامیه در برابر انتقام‌جویی و شکنجه سوی مقامات طالبان آسیب پذیر هستند، آمده است که این نقض سری اصل بنیادین حقوق بین الملل یعنی اصل عدم بازگشت است. بر اساس معلومات ارائه شده سوی این نهاد، در مدت حدود 7 ماه گذشته بیش از 1.9 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند، که از این میان بیش از 1.5 میلیون آن تنها از ایران بازگردانده شدند. کمیشنری می افزاید که از این تعداد 938 هزار تن یعنی 60% اخراج شدند، که 500 هزار نفر آنها از تاریخ 13 جون به این سو اخراج گردیدند. ضرب الاجل تعیین شده برای دارندگان برگه های سرشماری مهاجران افغان در ایران به تاریخ 6 جولای پایان یافته است، اما روند اخراج افغان ها از ایران پس از درگیری های اخیر میان ایران و اسرائیل در تاریخ 13 جون به گونه بی پیشینه شدت یافته است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شماری از زنان و دختران مقیم شهر کابل و اقاربشان مدعی‌اند که حکومت طالبان آنان را به اتهام عدم رعایت حجاب و یا نداشتن محرم در مناطق مختلف شهر کابل بازداشت و زندانی کرده است. آنان همچنان مدعی‌اند که تعداد زنان و دختران بازداشت شده که به بیش از 250 تن می‌رسد و سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بازداشت شدند، هنوز در زندان به سر می‌برند، اما شماری از آنان با ضمانت رها شدند. همکارم به جزئیات این موضوع پرداخته که گزارش با صدای یک فعال حقوق زنان آغاز میشه.
شب وحشتناکی را سپری کردن و خیلی میترسن. طالبا هدفشان همی از اگر زن در جامعه حضور نداشته باشد.
صمیمه امیری یک فعال حقوق زن است که ادعا میکند روز پنجشنبه 17 جولای یک همکار او با برادرزادش ساعت 5 عصر از بازار در منطقه شهر نو شهر کابل توسط محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به علت به گفته او نداشتن حجاب بازداشت شدند. وی در صحبت با رادیو آزادی نیز مدعی شد که همکارش به او گفته است که او و برادرزادش تا 250 زن و دختر بازداشت شده را در حوزه دیدند که به گفته او یک تعداد رها شدند، اما شمار دیگر هنوز هم در حوزه بودند.
یک از همکارای من زندانی شده، دختر آزم زیادی چار جمع کرد، در حدود صد دختر خانم و خانم ها را جمع کرد، اینا را زندانی کرد. این وقت اینا را جمع میکنه حوزه میبرن، بشان کشم حجاب را مراعت نکردین، باید نتا در خانم باشین حجاب را مراعت کنی، گوشی و جانه چک کرده تموم شده. دیگه تا یک خانم دیگه هم تا از جرمنی آمده بود، امره محرم شده، محرمش همچنان لطف کرد، یه نظر رفتن مونده.
خانم امیری برخی از پیام‌های کتبی همکارش را به رادیو آزادی فرستاد که در آن ادعا کرده که قبل از آنان زنان زیادی دیگری بازداشت شدند و از این تعداد تنها 50 تن دیشب با ضمانت رها شدند.
نمی تا شهر بازار که پشتی یک دوا یک سرکاری خوروی این مرد کجا بیکار است، مرد کجا پیدا کنیم، شخصا ما مرد نداریم.
یک باشنده کابل و مادر 6 دختر جوان نیز به رادیو آزادی ادعا کرد که او و یکی از دخترانش از سوی محتسبان مرد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان ساعت 12:04 روز پنجشنبه در منطقه پل سرخ ناحیه سوم شهر کابل بازداشت شدند که با گفته او پس از توهین و الفاظ زشت و رکیک دوباره رها شدند. این زن که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی نیز مدعی شد که آنها حجاب کامل داشتند، اما به دلیل نداشتن محرم مرد از سوی محتسبان مرد طالب بازداشت شدند.
یک دخترکم مندای ما بود، مریض بودم، پیش دکتر میرفتیم، باز همجا بسیار برخورد خراب و سخت دادن، دیگر تا عوضه گفت میبرم، باز یک کس پیدا شد همجا ما را گیری و خلاص کرد. حجاب منظم داشتیم، چادر داشتیم، بسیار گفای خراب زد که شما به حجاب سید، به عزت سید. من همی گفا را بر من گفتم یکی دانه مولویست هست سلی سفید داشت نمو یک رقم قطعی ما کرد که ایش در جامعه انسانیت رقم زفن همی میگوید زنها را زیاد اکاستر پایان کدن اتا دوزان زن دیگره. این مرد کجا بیکار است و مرد کجا پیدا کنیم؟ اینیم شخصا ما مرد نداریم.
او میگوید که شوهرش فلج است و پسرش کودک 7 سال است. با همین ترتیب یک دختر جوان دیگر از کابل که اونیز مدعی است برای چند ساعت با یک اوضاع مربوط به امر به معروف و نهی از منکر طالبان در منطقه شهر نو کابل منتقل شده، پس از بازجویی در حوزه و دادن هشدارها و چک تلفنش به ضمانت خانواده اش رها شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در این گزارش نشر شود، گفت که زندگی در افغانستان برای زنان بسیار دشوار شده و این کشور برای آنان به زندان تبدیل شده است، چیزی که برخی از فعالان زن و حقوق بشر نیز بر آن تاکید دارند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه طالبان به کلی افغانستان به یک زندان کلان زنها تبدیل کردن. زنها و دخترها حق نفس کشتن ندارن، یعنی در شرایطی که زنها و دخترها نتانن که تا شهر و بازار برن و به نیازهای خود رسیدگی کنن، بتانن به دیدار دوستا و اقارب خود برن، اصلا یعنی یک وضعیت غیر انسانی و غیر قابل تحمل است.
سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله و خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در کابل تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این نداهای مطرح شده پاسخ ندادند. قابل ذکر است که روز پنجشنبه ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد نظامیان طالبان و محتسبان امر به معروف و نهی از منکر زنان را سوار موترها می‌کردند و زنان گریه کنان به آنان التماس می‌کردند که رهایشان کنند. اما رادیو آزادی از مکان دقیق و تاریخ ثبت این ویدیوها اطلاع ندارد و نه در ویدیوهای منتشر شده در این مورد چیزی گفته شده است. بر اساس ادعاهای کسانی که در این گزارش مصاحبه شدند، تا یک هفته گذشته طالبان بازداشت و هشدار دادن به زنان و دختران را در رستوران‌ها، بازارها، جاده‌ها و مکان‌های مختلف عمومی به دلیل عدم رعایت حجاب یا محرم آغاز کردند. شمار از دختران و زنان مقیم کابل پیش از این نیز شکایت مشابهی را بر رادیو آزادی مطرح کردند.
در گزارش همکارم از بازداشت ده‌ها زن و دختر از سوی افراد امری به معروف و نهی از منکر طالبان در شهر کابل شنیدیم. در این باره با یک فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان در کابل گفتگو کردم. البته او به دلیل حساسیت موضوع و تهدیدات احتمالی نخواست نامش فاش شود. در نخست از او پرسیدم که در حال حاضر وضعیت در شهر کابل چگونه است؟
متاسفانه که وضعیت در افغانستان قسمی است که هر روز از روز دیگه مشکلات بر زنها بیشتر میشه و وضعیت بر زنها وخیمتر میسازند. قرار که هفته‌های قبل بود کما که نسبتا خوب بود، یعنی خانم ها میتونستن که برن بگردن در داخل رستوران‌ها برن، ولی اکثر از اونها همراهشان محرم می بود، اجابا چیزی که گفتن مراعات میشه، همگی ماسک میپوشن، یعنی حالت نبود که بی‌حجابی را نشان بده، چون که یک چیز معمولی شده و باید همگی را رعایت کنه. ولی متاسفانه که نظر بازی که وقت بازی که چند شب قبل ویدیوهای پخش شده که نسبت بازداشت یکی از خانم‌ها و دختر خانم‌ها شد، امروز وضعیت کاملا تغییر کرده. چند از تقریبا یک ساعت قبل ما یک بار با پاکچان و کابل ما رفته بودم و در اونجا وقتی که ما دیدم خودم به سرعت با طفلا دوباره خارج شدم و در داخل پارک آنچنان تمامش مربوط به مردها بود و ما متاسفانه که یک نفر خانم ندیدم، ولی در چهار اطراف پارک تعداد زیاده از امر بالمعروف استاده بودن که در هر صد قدمی دو نفر از اینا استاده بودن و من خودم که در یک وضعیت قرار دارم که من ماسکم برای مشکل است، برای من نفس تنگی پیدا میشه، ولی من مجبور بودم که ماسک خودم نکشم و به بسیار سرعت زیاد با اطفال خودم دوباره از پارک خارج شدم.
این موضوع چه نگرانی هایی را برای شما و دیگر زنان که از قبل با محدودیت های زیادی روبرو بودن ایجاد کرده؟
دقیقا که نگرانی زیاد از زنان مکملا به مشکلات روحی و روانی گرفتار شدن و اینه درک کنن وقتی که یک مادر فکر کنی که یک زن است که یک نسل به دنیا میاره، وقتی که یک مادر از نگاه روحی و روانی وضعیت خوب نداشته باشه، چگونه یک مادر وقتی که طفل را برای آینده برای وطن تقدیم میکنه او یک طفل سالم باشه و او طفل ولو که بچه باشه و اینا امیدوار هستن که با دو مردها در اینجا کار و زحمت میکشن و فکر میکنم که فعلا وضعیت افغانستان قسمی ساختن که زندان بیش بر زنان نیست. اگر زنان هر جای میرن برشان محدودیت های وجود داره. دقیقا من امروز وقتی که به خانه خود بازگشتم من اشک ریختم و گفتم وقتی که ما حیث یک مسلمان هستیم، ما اکثرا قرآن خواندیم با ترجمه و تفسیرش، ولی هیچ نوع محدودیت و مشکلات به زنان وجود نداره. فعلا زن جاب رعایت میکنه، با محرم خود میباشه، چرا ما با زندان های خانه باشیم؟ چرا با مشکلات روحی و روانی گرفتار شیم؟ در حالی که من امروز چشم گیر خود با پارک ها میبینم به هر طرف مردها میشینن حرف میزنن میگردن، غذا میخورن، والیبال میکنن، فوتبال میکنن، هر نوع امکانات بر مردها مساعد است. ولی من متاسف هستم که در همین شرایط اکثرا مردها هم کنار زنها ایستاده نشدن. اگر اینا با هم متحد میشدن و کنار زنها ایستاده میشدن، شاید وضعیت ما بهتر نمیشد. شما در جوزا میبینید که در افغانستان تعداد مهاجرین ما از ایران دوباره میان و این طفلکایی که من عملا رفتم مهاجرین دیدار کردم، هر کدومشون عشق میخوان به اینکه میگن امروز بر من میگفتن که ما خود به خاطر از ایزیاد گریه میکنیم که ما خود لاقل مکتب میتونستیم با اون تهدیداتی که بر ما وجود داشت مکتب میرفتیم. اینجا خود ما از مکتب میمانیم. این فکر کنین مکتب نباشه، درس نباشه، تعلیم نباشه، یعنی ما در یک زندان. فکر کنین که ما میریم به عصر جاهلیت و فکر میکنین امیال ما هم ما زنده بگور هستیم.
با توجه به این وضعیت شما اینده زنان و دختران در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
ما فکر میکنم که اگر این وضعیت به این منوال پیش بره، متاسفانه که ما میگیم جامعه جهانی و اینا کسایی هستن که اینا حمایت میکنن، اگر حمایت نکنن میشه زودتر وضعیت از این حالت تغییر کنه. ولی متاسفانه که صدای زنای افغانستان هیچ کس نمیشنوه. اگر صدا رو میشنون صحبت هایی رو میکنن ولی او جنبه عملی پیدا نمیکنه. اگر وضعیت به این حالت پیش بره، شما شاهد از این باشین که ده ها دختر آمار خودکشی بالا خواهد رفت، ازدواج های زیر سن اضافه خواهد شد. مشهدی دارم یال خود میبینم در یه هفته قبل سه دختر از جایی که من همراهش ارتباط دارم به سن 14 سالگی، شما فکر کنیم که اینا مجبور شدن خانواده اینا رو بعد هم به ازدواج دونن. ازدواج ها بیشتر خواهد شد. مردم حال که راه فرار وجود نداره که سابق بود، مردم به خاطر درس تحصیل و طرف روانی ایران و پاکستان میشد. ولی متاسفانه که زنها اونم مشکلات روحی و روانی و بالاخره خودشون در وضعیت قرار خود گرفتن که مرگ ترجیح خواهد داد نظر به زندگی.
یک فعال حقوق زنان بود که از کابل صحبت میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
الکساندر دوبرینت وزیر داخلی جرمنی و وزرای داخلی پنج کشور اروپایی دیگر روز جمعه بر سر مجموعه ای از اهداف برای تشدید قوانین پناهندگی از جمله بازگرداندن پناهندگان به افغانستان و سوریه به توافق رسیدند. این جلسه پس از تصمیم برلین در ماه می برای رد پناهجویان در مرز برگزار می شود. سیاستی که گفته می شود با کشورهای همسایه هماهنگ شده، اما انتقادات قابل توجهی را به دنبال داشته است. در جلسه دیروز وزیر داخلی جرمنی با همتایانش از فرانسه، پولند، اتریش، جمهوری چک و دنمارک و همچنین مگنوس برونر کمیشنر امور داخلی اتحاد اروپا دیدار کرد. اهداف توافق شده در سیاست پناهندگی که نیاز به تایید بروکسل دارد، شامل رفع موانع قانونی برای انتقال پناهجویان رد شده به مراکز امن خارج از اتحادیه اروپا و فعال کردن رویه‌های پناهندگی در کشورهای سوم است. دولت جدید جرمنی پیش از این اقداماتی را برای مهار مهاجرت، از جمله تعلیق برنامه‌های اتحاد خانواده و اسکان مجدد انجام داده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که دولت جرمنی اقدامات را برای جلب حمایت رایدهندگانی که به حزب راست افراطی یا بدیلی برای جرمنی روی آورده بودند انجام می‌دهد. این حزب در انتخابات پارلمانی ماه فوریه به پیروزی تاریخی دست یافت. دوبرند گفت همه ما نگران این هستیم که کشورهای ما تحت فشار زیادی از مهاجرت غیرقانونی قرار دارند که باعث ایجاد اختلافات عمیق در جوامع ما شده است و ما می‌خواهیم این اختلافات را کاهش دهیم. وزرای داخلی اتحاد اروپا در بیانیه مشترک اعلام کردند که بازگشت پناهجویان به افغانستان و سوریه باید عادی شود و کشورهایی که در بازگرداندن شهروندانشان همکاری نمی کنند باید با محدودیت های ویزه روبرو شوند. در این اعلامیه همچنین آمده است که از کمک های تجاری و توسعه به عنوان ابزاری برای فشار برای تسریع بازگشت پناهندگان و تقویت همکاری در زمینه مهاجرت استفاده خواهد شد. آنها همچنین خواستار استفاده از درون‌های بیشتر و بودجه اتحادیه اروپا برای تقویت امنیت مرزی و پرسنل شدند و گفتند که اقدامات جدی علیه شبکه‌های قاچاق انسان انجام خواهند داد. در این اعلامیه تأکید شده است که درخواست پناهجویانی که قبلاً در یک کشور اروپایی دیگر درخواست پناهندگی دادند و سپس در کشور دیگر درخواست پناهندگی می‌دهند باید فوراً رد شود. با گزارش رویترز جلسه دیروز و تصمیمات آن دقیقاً یک دهه پس از آن صورت می‌گیرد که انگلا مرکل صدر اعظم سابق جرمنی درهای جرمنی را برای نزدیک به 1,000,000 پناهجوی جنگ زده و تحت تعقیب گشود، تصمیمی تاریخی که مسیر سیاست اروپا را تغییر داد. در همان روزی که وزیر داخلی جرمنی با وزرای کشور 5 کشور دیگر اتحادیه اروپا برای تشدید سیاست‌های پناهندگی توافق کرد، این کشور اعلام کرد که 81 مرد افغان را که محکوم به انجام جرایم بودند، به افغانستان بازگردانده است.
بیشتر از خبر.
برنامه اسکان بشر ملل متحد هشدار می‌دهد که سطح آب در کابل به گونه قابل توجه کاهش یافته و حدود 6 میلیون نفر را در معرض خطر کم‌آبی قرار داده است. این سازمان اخیراً اعلام کرده که پایتخت نشینان افغانستان با بحران بی‌سابقه کم‌آبی روبرو هستند. برخی از باشندگان شهر کابل نیز می‌گویند که آب چاهای مناطقشان خشک شده و با کمبود آب مواجه هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم که با صدای یکی از باشندگان کابل آغاز میشه.
سطح آب بسیار پایین رفته، چاه خشک شده اکثرا.
نظیر سحری یکی از باشنده های منطقه پاچا صاحب پایین منار ولایت کابل است. او میگوید کمبود آب آشامیدنی مشکلات زیادی را به باشنده های این منطقه ایجاد کرده است. او روز جمعه 27 سرطان به رادیو آزادی گفت که باشنده های این منطقه آب آشامیدنیشان را از خانه هایی که چای عمیق حفر کرده و یا از فاصله های دورتر تامین میکنند.
آب آشامیدنی در این منطقه بسیار کم است، سطح او بسیار پایین رفته. میگه چای کده بعض جای بود خوش شده، کسی که توانایی داشت اثر چا زده و کسایی که توانایی نداره اون مجایایی که مثلا نو داره دا به سطح آمتر دور میرن نو میارن، سر صبح میرن نوبت میگرن در بشکه و پر میکنن میارن. در زراعت هم همچنان سطح بسیار پایین رفته، چا خشک شده، اکثرا زراعت مردم به کم‌آبی مواجه است.
زینت یکی از باشنده های ناحیه 16 هم شهر کابل نیست مشکل مشابه را مطرح میکند.
آب بسیار کم شده و ما بسیار با مشکل هستیم، به خاطر از اینکه مشکل خانه خود را حل کنیم از تانگرهایی که در بیرون آب به فروش میرسانند از او آب خریداری میکنیم و بسیار با احتیاط در خانه خود به مصرف میرسانیم.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که برنامه از کان بشر سازمان ملل متحد یون ابیتات تازه هشدار داده که سطح آب در کابل به طور قابل توجه کاهش یافته و حدود 6 میلیون نفر را در معرض خطر کم‌آبی قرار داده است. این سازمان روز شنبه 17 جولای در صفحه 1 سیاسی تویتر سابق خود نگاشته که باشندگان پایتخت افغانستان با بحران بی سابقه کم‌آبی روبرو هستند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد افزوده که رسیدگی به بحران آب افغانستان نیاز به سرمایه گذاری گسترده و همکاری و هماهنگی بین سازمان‌های بین المللی دارد. این سازمان تاکید کرده که بلند بردن آگاهی مردم در مورد مصرف و مدیریت آب برای مقابله با بحران آب ضروری است. یون ابیتات در ماه حمل سال جاری نیز گفته بود که در حال حاضر 21 میلیون نفر در افغانستان با بحران جدی آب مواجه هستند و این کشور به سرمایه گذاری های بزرگ در بخش زیرساخت های آبی نیاز دارد. برخی از آگاهان امور و مدیریت آب نیز کمبود آب در شهر کابل را یک مشکل جدی خوانده و تاکید میکنند که برای حل این مشکل باید اقدامات مختلف روی دست گرفته شود. عبدالله حیوات یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
یگانه راه بیرون رفت از مسئله آب است که یک تعداد کثیری از مردم شهر کابل از اینجا کوچ بدن. مثلا کسایی که از ولایت به خاطر کمبود کار یا نبود کار از ولایت آمده به داخل کابل، اونا باید دوباره انتقال داده شون از کابل به ولایت، در اونجا کار و اشتغالاتی برشون شود تا اینا از کابل برن. رای دومی است که بند شاهروس و بند شاتوت بسته شود که کابل آب پیدا کنه و دیگه نیمه چاه کنده شود سر دریای لوگر که آب زیر زمینی بلند شود. و مسئله سومی است که آگاهی در مابین مردم زیاد شود که آب به جای مصرف نکنه.
این در حال است که پیش از این سازمان بین المللی مرسی کورپس هشدار داده است که تا سال 2030 کابل با بحران جدی کمبود آب و خشکسالی روبرو خواهد شد. این سازمان گفته که در 10 سال گذشته سطح آبهای زیرزمینی کابل تا 30 متر پایین رفته که دلایل آن گسترش سریع شهرنشینی و تغییرات اقلیمی بوده است. این سازمان جمعیت فعلی کابل را 7 میلیون نفر برآورد کرده، در حالی که به اساس معلومات ماستر پلان این شهر فقط برای 600 تا 800 هزار نفر طراحی شده است. مجیب الرحمن عمر معین وزارت انرژی و آب و حکومت طالبان با تاریخ 6 اوت سال گذشته در کنفرانس بین المللی آب در کابل نیز گفت که در حال حاضر حدود 65% مردم در این کشور با آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. او جنگ های چند دهه، تراکم نفوذ در شهرها، خشکسالی های پیهم و تغییرات اقلیمی را از عوامل کاهش آب در افغانستان خوانده است.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. من در کابل به دنیا آمدیم، در چهارده کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و دمو دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی، کورسای غلام احمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در سه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان ما با مردم خود خدمت ها زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه ما از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی می دیدیم با خانواده، و سینما را ما از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یاد خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فلم و بدماش فلم، که من را چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فلم انتخاب میکردم، یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فلم ها اندی دیگه با اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فلم مکانی خود، ما وقتی که میخواستیم که در فلم اسب باشه، بجاش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب میندازی. این همه تو لم لم کده میره، هاستایی کده سر خر بالا میشد. من یک بار گفتم نه، تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم، آخر من گفت کلگی یه کسای کنجه بود دیگه، اعضای گروپ یاتیم کلگی صدا کرد گفت ما این خودت که تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده یادش بده. و اما اگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی ما از خر چندان فکرتش راحت نبودم میترسیدم این چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خواهی هیچ نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چنین دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. این همه قدر سال که مسئله دیگه کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر رقم که از دیگه نشان بتم صاحب از دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پارک کردیم با اصطلاح و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما. خبره که با ما گفت که اینم دوست دو جده انتیقالت است بدو که نمیدوی سر انداختم خود از این بالایی دمی سر خر که انداختم سر بی پالان از این دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سر و زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. خب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه. پایای ما یک طرف کشال بود دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده راییست اولین کس که مدید مادر کلانم بود فریاد و فقانه شروع کرد که چی شده بچه را و یادم از که بچه کاکایم که از ما که در کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل و ای تنها یک خاطره نیست. خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی می کردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی تو اگان خوب بگو مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم بخاطر ازی که گپای تو رو میشنم بزایبت نمیگم
بخاطر ازی که شو که کسی که افسانه میگه باز دیگر ها در جای خواب افتاده باز بار از شنونده خود میگه اگان خوب بگو این که ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانیست مره خواب نبرده ادامه بتین من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طور شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعدن خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان درس سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیگ در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که امون روز که ما امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود گفتی دو نفر میتونن که یک بار دگام یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیایم یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن مر بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمانی یک بریم و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست تمام. اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر من گفتم نیبیاد من بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم اندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم همون لیست ماندم. برای کسایی که امتحان میگرفتن آدمایی بود که مثلا پروفسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. و وقتی که لیست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ما 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونیم در موردشون اچی که میپرسین ما حاضر هستیم جواب بدیم، که یکی از برگای برنده ما امی مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود، ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم خدا گرفته بود و اگر قرن و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر خیرت است چرا؟ گفت که بچیم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوری. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که در میرشته در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میگرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافتم. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امو یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در امو دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و طریق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلمی بود به نام در را. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدای باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالبی بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته معلومات ندارن ایرا بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
چا خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون ما میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا این که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما حاضر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به این کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه‌هایش مصروف از این است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این بسیار دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره‌هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی‌های از این محدوده‌ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان همی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف‌های دل خودم کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردم برسانم. خواب طلایی راجع به سرانسرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساخته موره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود تاثیر نمیبینه، بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کدی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود فیسه وراسی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم ما شد برازی که مرا گفت مروت ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیره خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب گفت چی برنامه داری؟ فیلم ما قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیز برنامه ندارم. گفت خیر من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، تعداد مردم ما را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شد اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتان گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر بگویم که ما بعد از اون فیلم زغال سبز ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن همونه که من دیدگاهم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در وجه هم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد، چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری رو خلاص کردم در من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چونی فیلمایی رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد به افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امیل عزه گفتین، من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند اجاب میکنه که او حرفا را باید بگه. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدودهای سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتونستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش هر روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چه کارهایی انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگه بگم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب المثل هم وجود داره که گرگ میگه میشک خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود. چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ و کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از و فرهنگ و کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصاً فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختن. اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیو برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت، در یک خانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و این وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تو ندر میتون. این در اگه اخبار خانده بود امی یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد. که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهید این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایره ما بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم گرفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد ما میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوانای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون تنها خواندن و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کردن و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ از پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتن که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. حال توجه کنید به آهنگ جشن دلیدو یا جشن دیدار که موسیقی و تصنیفان از آقای مروت و توسط آوازخوان جوان مجیب سحاک اجرا شده. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشه در تا خالی کوم سترگی می پلار دی رکی خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشه در تا خالی کوم نن ما تختر دے نن ما تختر دے نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے جشن دلی دو ٹولو افترو نبی تر دے نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے پټول جهان کې ویلا تا ناشنا نلرم تچران لره مستی او مسکان لرم تچ می پرڅنګ کې ز غم د دنیا نلرم تچ می پرڅنګ کې ز غم د دنیا نلرم خیر چې به پچا سر سیالی کوم خیر دے چ بے وزلیا پچا سر سیالی کوم سترگی میں پلار دی زڑکے خوشحالی کوم ناستی ما چراغ شے زڑ در تخالی کوم نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے جشن دلی دو ٹولو اخترو نوے تر دے نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے تم خپلوان تم سار تم سروان تم گٹا تم تاوان تم دار تم درمان تم کفر تم ایمان تم جنجال ترمان تم کفر تم ایمان تم جنجال ترمان تم خوب جنجالی زخبل جوان با جنجالی کوم تم خوب جنجالی زخبل جوان با جنجالی کوم سرگی می پلار دی زڑک خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشے زڑ در تخالی کوم سرگی می پلار دی زړکه خوشحالی کوم ناست ما چر بشه زړه درته خالی کوم نن ما تختر دې ام نن ما تختر دې یش دلې زو ټولو اخترونه به تر دې نن ما تختر دې ام نن ما تختر دې یش دلې زو ټولو اخترونه به تر دې.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای